ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
وزیر خارجه بریتانیا میگوید لندن و پکن در مورد تشدید فشار بر ایران اتفاق نظر دارند. ایران خواستار عدم افزایش تولید نفت اوپک در سال جاری شد. مشاور ارشد رئیس جمهوری آمریکا شهرک سازی اسرائیل در بیت المقدس شرقی را اقدامی مخرب خواند. سلام، دوباره از رادیو فردا بر شما در ساعت 9 شب به وقت ایران. باز هم مجله شبانگاهی رادیو فردا رو شروع می‌کنیم. آزاده اسدی هستم. در طول نیم ساعت برنامه بین گزارش‌ها و تحلیل‌های مختلف با شما هم بود، همراه با بقیه همکارانم در رادیو فردا. مجله شبانگاهی رادیو فردا رو هم در دوشنبه شب 24 اسفند ماه با خبرها شروع می‌کنیم. بهروز کارونی آماده است برای اخبار.
دیوید میلیبند وزیر خارجه بریتانیا گفت چین و بریتانیا ضمن پیگیری راه‌های ادامه مذاکره با تهران به دلیل اصرار بر ادامه فعالیت‌های هسته‌ای این کشور خواستار تشدید سختگیری‌ها بر ایران هستند. آقای میلیبند افزود
Britain and China haven't only agreed on the goal that
ایرانیا و چین نه تنها بر این نکته اتفاق نظر دارند که ایران باید به پیمان عدم تکثیر سلاح‌های هسته‌ای پایبند باشد، بلکه بر این نکته نیز اشتراک نظر دارند که رویکرد مذاکره و تشدید سختگیری‌ها راه مواجهه با موضوع هسته‌ای ایران است. وزیر خارجه بریتانیا روز دوشنبه برای ملاقات و مذاکره با مقام‌های ارشد دولت چین عازم پکن می‌شود. غلام حسین نوذری وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه اعلام کرد که تهران خواستار عدم افزایش سقف تولید نفت خام کشورهای عضو اوپک در سال جاری میلادی است. آقای نوذری همچنین اعلام کرد که انتظار ندارد در سال جاری میلادی قیمت نفت خام اوپک از حدود 80 دلار در هر بشکه افزون‌تر شود. روز یکشنبه وبسایت وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران از قول غلام حسین نوذری نوشته بود که اوپک برای ملزم کردن کشورهای عضو به پایبندی به سهمیه‌های تعیین شده باید اقدام‌های جدی‌تری به عمل آورد. اجلاس وزیران نفت کشورهای اوپک قرار است از روز چهارشنبه در مقر این سازمان در وین برگزار شود. مشاور ارشد باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا اعلام شهرک‌سازی اسرائیل در بیت المقدس شرقی را اقدامی مخرب در روند صلح خواند. دیوید اکس لورد مشاور سیاسی ارشد رئیس جمهوری آمریکا در مصاحبه با شبکه تلویزیونی NBC این اقدام تل‌آویو را به مثابه توهینی به ایالات متحده نزدیکترین متحد اسرائیل قلمداد کرد. هفته گذشته همزمان با سفر جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا به اسرائیل در بیانیه اعلام شد که تصویب طرح ساخت 1600 واحد آپارتمانی در منطقه اشغالی شرق بیت المقدس به تصویب هیئت دولت این کشور رسیده است. اعلام این طرح عملا مانع از آغاز مذاکرات غیر مستقیم صلح با میانجیگری آمریکا بین فلسطینی‌ها و دولت اسرائیل شده است. مقام‌های مذاکره کننده فلسطینی توقف شهرک‌سازی در اراضی اشغالی را شرط شرکت در مذاکرات صلح اعلام کردند.
بهروز کارونی بود، مرور داشت بر خبرها در مجله شبانگاهی دوشنبه. اما در ادامه مجله امشب، اصرار برای به دادگاه کشوندن فرزندان هاشمی رفسنجانی. رئیس کل دادگستری استان تهران میگوید پرونده آنها در دادسرا باز است.
جرم فائزه هاشمی برخلاف جرم مهدی هاشمی بیشتر جرم سیاسی عنوان میشه.
آیا بین آیت الله خامنه ای و محمود احمدی نژاد اختلاف وجود دارد؟ آیا آقای خامنه ای تحمل هر گونه مخالفتی را دارد؟
سپاه نشون داده تا الان در تحولات 4-5 سال گذشته این آقای احمدی نژاد رو بیشتر مدافع منافع خودش میدونه تا شخص رهبری رو.
چندین کشته و کشف 70 میلیون ترقه دست ساز، آمار جدید نیروی انتظامی که درست شب چهارشنبه سوری اعلام شده.
توی این 9 ماهه فرمول سرکوب اعتراضات خیابونی رو به نوعی حاکمیت به دست آورده.
رئیس جمهوری برزیل وارد اسرائیل شده و میگه هدف دیدارش از خاورمیانه صلح‌آمیزه. او 2 ماه دیگه به ایران میره.
یکی از دلایل تأخیر در اعمال تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی ایران نتیجه گرفتن از سفر رئیس جمهور برزیل به تهران در ماه می آینده است.
بیشتر از اینها رو خواهید شنید در مجله نیم ساعته شبانگاهی رادیو فردا اگه با ما همراه باشید. رئیس کل دادگستری استان تهران درباره پرونده فائزه و مهدی هاشمی فرزندان آیت الله هاشمی رفسنجانی به خبرگزاری فارس گفته پرونده این دو نفر هنوز در حال طی مراحل در دادسرا است و به دادگستری ارسال نشده. علیرضا آوایی گفته قاضی نمیتونه به صرف ادعای افرادی کسی رو دعوت کنه چون احضار بار حقوقی داره. روز شنبه روح الله حسینیان نماینده هوادار محمود احمدی نژاد در مجلس شورای اسلامی از قوه قضاییه خواسته بود تا برای بازگرداندن مهدی هاشمی به ایران از پلیس بین الملل کمک بگیره. علیرضا کرمانی در گفتگو با حسن شریعت مداری تحلیلگر مسائل ایران مقیم آلمان از اون درباره معنا و مفهوم سیاسی موضع رئیس کل دادگستری استان تهران میپرسه.
داستان احضار فرزند آقای هاشمی به دادگستری داستان جدیدی نیست و هر از چندی آقای رفسنجانی را حل جدیدی عرض می کند یا فشار جدیدی بر رهبری در پیدا کردن راه حلی برای عبور از بحران ارائه می کند. رقبای او بلافاصله داستان فساد مالی فرزندان او را پیش می کشند و دادگستری تهران هم به مراحلی که پرونده آنان پیش رفته است اشاره می کند.
آقای شریعت مداری، آنچه که رئیس کل دادگستری استان تهران گفته و این که پرونده مهدی و فائزه هاشمی در دادسرا در حال بررسی است کمی نرمتر از موضع آقای روح الله حسینیان نماینده مجلس هست که روز شنبه ایشون خواستار این شده بود که قوه قضاییه اصلا منتظر بازگشت مهدی هاشمی از لندن نباشه و از پلیس بین المللی کمک بگیره و او رو بازگردونه.
سیاست چند صدایی بودن جناح‌های وابسته به رهبری همیشه یکی از سیاست‌های معمول بوده است. گروهی سعی دارند که همان نقش پلیس خوب و پلیس بد را بازی کنند، یکی با زبان تندتر صحبت کند و یکی با زبان کندتر، تا بلکه با سیاست چماق و هویج آقای هاشمی رفسنجانی را که بنابر عقیده رهبری عنصری سرکش شده است که از دایره خلافت ایشان میخواهد با مخالفان سودای پیوند داشته باشد را نرم کنند و یا تسلیم نمایند. این سیاست معمول است و نمیتوان بیش از این درباره اون چیزی گفت.
آقای شریعت مداری، پیش از این بیشتر درباره مهدی هاشمی صحبت میشد و اینکه او متهم است و باید برگرده. چندی است که نام فائزه هاشمی هم اضافه شده. کسانی در جناح حاکمیت میگویند باید ازشون شکایت کرد، باید اونها رو به دادگاه فراخواند. چرا فائزه هاشمی؟
جرم فائزه هاشمی برخلاف جرم مهدی هاشمی بیشتر جرم سیاسی عنوان میشه و اینکه در شلوغی‌های اخیر شرکت داشته است و برای جناح‌های متخاصم رهبری پول خرج کرده و از این قبیل اتهامات. ولی به هر صورت هدف هر دو نوع اتهامات یکیست. هدف این است که مرحله به مرحله به هاشمی فشار وارد کنند تا اینکه تسلیم بشه و البته ممکن است که چندی بعد اسم محسن هاشمی را هم به این ردیف بیفزایند. من نمیدانم که چنین اتهاماتی اصولا صحیح است و یا نه، و الزاما خانواده هاشمی خانواده بسیار خوشنامی از لحاظ مالی نیستند، ولی این اتهامات سنخش سنخ اتهامات رسیدگی به عدالت و فساد یا عدم فساد مالی نیست. این اتهامات از سنخ سیاسی و برای تضعیف هاشمی رفسنجانی است.
رئیس کل دادگستری استان تهران میگوید پرونده فائزه و مهدی هاشمی فرزندان آیت الله هاشمی رفسنجانی در دادسرا باز است. حسن شریعت مداری تحلیلگر در این زمینه به سوالات علیرضا کرمانی از رادیو فردا جواب میداد.
این مجله شامگاهی رادیو فردا است.
اما رابطه رهبر و رئیس جمهوری ایران، آیا بین آیت الله خامنه ای و محمود احمدی نژاد اختلافی وجود داره و آیا اصولا آیت الله خامنه ای تحمل مخالفت با خودش رو داره؟ اینها پرسش هایی هست که فریدون زرنگار در گفتگویی با مجید محمدی تحلیلگر و پژوهشگر مسائل ایران در نیویورک میپرسه.
من بعید میدونم. علتش هم این هست که اگر به سنت سیاسی در جمهوری اسلامی ما نگاه بکنیم، اصولا رهبر یا ولی فقیه هیچ وقت نمیخواسته تمام تخم و مرغ‌های خودش رو در سبد یک جناح سیاسی که معمولا رئیس جمهور از یک جناح سیاسی بودن قرار بده. البته پس از انتخابات این اشتباه بزرگ رو آقای خامنه‌ای کرد و نتونست فراجناحی باقی بمونه. همچنین رهبری همواره میخواسته ابتکار عمل رو در دست داشته باشه در فرایندها و تحولات سیاسی. به همین علت من معتقد هستم که اگر هم اختلاف نظرهایی بین آقای خامنه‌ای و احمدی نژاد در موضوعاتی وجود داره، معمولا کفه سنگین رو آقای خامنه‌ای داشته در این تحولاتی که بوده. منتها اگر سپاه همچنان به کسب قدرت واقعی، چون قدرت حقوقی نداره سپاه، سپاه تحت نظر رهبری اداره میشه، اگر به کسب قدرت واقعی از حیث اقتصادی، فرهنگی، رسانه‌ای ادامه بده، خب طبعا در آینده کفه آقای احمدی نژاد که یا هر کسی دیگری که منافع سپاه رو نمایندگی بکنه در برابر رهبری و دستگاه رهبری، این کفه سنگین‌تر خواهد شد.
این به این معنی است که در واقع ما قبول کنیم که سپاه با آقای احمدی نژاده.
سپاه نشون داده تا الان در تحولات 4-5 سال گذشته اینکه آقای احمدی نژاد رو بیشتر مدافع منافع خودش میدونه تا شخص رهبری رو. بالاخره سپاه نیاز به اهرم‌هایی داره برای اینکه فشار بیاره به دستگاه رهبری و منویات خودش رو پیش ببره. این باز هم جزء سنت سیاسی است در جمهوری اسلامی که گفته میشه که ولی فقیه فصل الخطاب هست، نظر نهایی رو اعمال میکنه. ولی همه کسانی که در سیاست در ایران دخیل هست میدونن که رهبری معمولا نیسته، نگاه میکنه به موازنه قوا و در نهایت آن طرفی رو که کفش سنگین تر هست اون رو ترجیح میده برای اینکه میخواد بقا داشته باشه در نظام سیاسی. آقای احمدی نژاد هم کابینش، هم گروهی که در مجلس از ایشون پشتیبانی میکنه و هم در نهادهای ذیل حکومت نشون داده که از منافع سپاه در واقع پشتیبانی میکنه و اون منافع رو نمایندگی میکنه.
میشه به مواردی از اختلاف نظر هایی که موجود هست و بازتاب خارجی داشته اشاره کرد؟
مواردی رو که ذکر میکنند، یکیش این هستش که آقای خامنه‌ای در یکی دو ماه گذشته کمتر از رئیس جمهور و دولت ایشون پشتیبانی کرده مستقیما. یا موضوع دیگه این که در اختلافات بین مجلس و ریاست جمهوری در موضوع یارانه‌ها و همچنین در موضوع بودجه، آقای خامنه‌ای حکم حکومتی صادر نکرد که مجلس تن بده به نظرات قوه مجریه. اینها رو خب ذکر میکنن به عنوان نشانه های اختلاف بین احمدی نژاد و آقای خامنه ای. من باز هم معتقد هستم که اینطور نیست. آقای خامنه ای پس از حمایت 100% که از انتخابات و شخص آقای احمدی نژاد کردن، به نظر من میخواد برگرده به اون سنت سیاسی گذشته و یک نقش فراجناحی تری رو ایفا کنه برای اینکه فاصله بگیره از سرکوب هایی که توسط دولت یا سپاه پاسداران صورت گرفته. این یک. و دوم اینکه همه قدرت خودش رو نمیخواد صرف یک جناح بکنه، چون این جناح ممکنه که در آینده جای خودش رو به جناح دیگری بده. اینکه آقای خامنه ای نمیاد حکم حکومتی صادر کنه برای لایحه یارانه ها یا بودجه سال آینده سال 89، اینها به نظر من نشانگر روشنبینی آقای خامنه ای است که نمیخواهد خودش رو در یک طرف قرار بده برای آینده سیاسی خودش یا آینده سیاسی جانشینش.
خب البته این که آقای خامنه ای خودتون هم اشاره کردین که خودش رو در پشت یک جناح قرار داده، حال میخواد در درون اون جناح احتمالاً یک پارچه از یک جریان حمایت نکنه. ولی پرسش اساسی این است که اصولا آقای خامنه ای با اون امکانات قانون اساسی که در اختیار داره و اون دم و دستگاهی که داره، چه نیازی داره که اختلاف نظر با آقای احمدی نژاد رو اصولا تحمل کنه؟
خب اینجا در واقع به یک نوع تعامل رژیم‌های حقوقی و رژیم‌های واقعی می‌رسیم. آنچه که در متن قانون اساسی اومده اینا قدرت‌هایی است که در صفحه کاغذ وجود داره، اما در صحنه عمل سیاسی اون کسی که قدرت نظامی رو در اختیار داره، قدرت اقتصادی رو در اختیار داره، رسانه‌ها رو در اختیار داره، اون هست که حرف نهایی رو میزنه. الان سپاه با پیشرفتش در سه واقعی قدرت تبدیل شده به یک نیرویی که ابتکار عمل رو در بعضی از صحنه‌ها کاملا می‌بینیم در اختیار داره. آقای خامنه‌ای درسته که در چارچوب قانون اساسی فصل الخطاب به شمار میاد، اما نمیتونه نیروهایی رو که قدرت واقعی رو در جامعه در اختیار دارند اونها رو نادیده بگیره. اختلافی که به وجود اومد بر سر آقای مشایی و نامه‌ای که رد و بدل شد بین رهبری و آقای احمدی نژاد نشون داد که سپاه یا کسانی که نمایندگی میکنن منافع سپاه رو، اونها هم در مواقعی ممکن است در برابر رهبری که خودشون معتقد هستند که یا بیان میکنن که اون رو فصل خطاب میدونن بیستند.
مجید محمدی تحلیلگر سیاسی در آمریکا درباره رابطه رهبر و رئیس جمهوری اسلامی ایران و نقش سپاه در این رابطه به سوالات فریدون زرنگار از رادیو فردا جواب میداد.
صد بهار گرمیدا سر زد از زمستان، سبزی و افق‌های باز برکت.
نوروز داره از راه میرسه، میخواین سال نو رو با شادی آغاز کنین؟
وقتش سنبول بکاری.
برنامه های ویژه نوروزی رادیو فردا.
رادیو فردا، شما فردا رادیو این امروز چی کار میکنی؟
من امروز از رادیو فردا زنگ میزنم، در واقع این اسم رادیوی ماست.
اسم شمایه؟
اسم من نیست، اسم رادیو.
خیر بده.
بیا ای گل بهار آمده
دوباره. شنبه 29 اسفند ماه، ما هم پای سفره هفت سین شما هستیم.
بهار آمد، سوار آمد به مرکب نوروز، خورشید تابان.
بله، ما روز سال تحویل چند ساعت قبل و چند ساعت بعد حتما با شما خواهیم بود با برنامه‌های ویژه نوروزی. اما در ادامه دو گزارش خواهیم داشت. قبل از اینکه سراغ گزارش‌ها بریم، به صدای شما گوش می‌کنیم که درباره نوروز با ما صحبت کردید.
من پیشنهاد میکنم نوروز امسال سفره‌های هفت‌سین‌مان را به یاد کشته شدگان راه آزادی با شمع و روبان سبز مزین کنیم. درود بر جنبش سبز ملت ایران.
ما آزادی خواهان ایران حدود 9 ماه که شروع به خانه تکانی خانه ایمان ایران کرده ایم تا ایران رو از پلیدی ها و وجود زهاکان پاک کنیم. نوروز داره از راه میرسه، ولی خانه تکانی ما ادامه داره. امسال ما نوروز رو و خاطر دلیرانی رو که جان باختند گرامی میداریم. اما در نوروز بعدی که خانه تکانی ما حتما به ثمر رسیده، عید نوروز رو جشن میگیریم. جشن مفصلی خواهیم گرفت. امسال ما نوروز داریم و نوروز بعدی عید نوروز خواهد بود.
گفتنه که 700 تومان زیر خط فقره. من که با 3 تا فرزند و یعنی یه خانواده 5 نفریم با حقوق 200 تومان، خواستم ببینم از کجا خط فقرم.
این بار در مورد چهارشنبه سوری میخوام عرض کنم. جناب آقای خامنه ای محترم عزیز، با آقای احمدی نژاد و کشتی نجاتتون و برید سراغ نماز جمعتون. کاری به ما نداشته باشید، ما هم بیرون کشتی نجات بخواستید چهارشنبه سوری رو جشن بگیریم.
آقای احمدی نجات، آقای خامنه ای، دستتون واسه ملت ایران رو شده. تو رو خود ملت ایران برید بیرون پیش از این که با رسوایی شما رو بیرون کنن. کی میخواید دست از سر این ملت بردارید؟ برو خدا برید بیرون دیگه، بدبختی از این بیشتر بدبختی نیارید. تو رو خدا برید بیرون.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 0042-02-21-12-41-13.
چند شنونده ما در مورد چهارشنبه سوری گفتن. برنامه بعدیمون در همین زمینه هست. 7 کشته و کشف 70 میلیون ترقی دستساز آخرین آماریه که جانشین فرمانده نیروی انتظامی یک روز قبل از سه‌شنبه آخر سال اعلام کرده. سردار رادان از متلاشی شدن 21 باند تهیه و توزیع مواد محترقه غیر مجاز هم خبر داده. به این ترتیب به نظر میرسه که چهارشنبه سوری امسال مثل سالهای قبل پر خبر باشه. با رویا کرمی مجد خواهیم بود که به آخرین اخبار در مورد آخرین سه‌شنبه سال می‌پردازه.
سال هاست که دیگر چهارشنبه سوری با آتش زدن بوته ای از خار آغاز نمی شود و با خواندن شعر زردی من از تو سرخی تو از من خاتمه نمی یابد. ساکنان مناطق مختلف تهران از منفجر شدن کپسول گاز پیکنیکی در یوسف آباد تهران تا انفجار کوله پشتی پر از ترقه در شهرک غرب را به خاطر دارند و کم نیستند جوانانی که این شبها را با بازگویی خاطرات بازداشتشان توسط نیروی انتظامی در چهارشنبه سوری های سالهای قبل می گذرانند.
چهارشنبه سوری سال گذشته تو مناطق مختلف
شکل‌های مختلفی از جشن رو شادی رو داشته. در مناطق بالای شهر مردم جمع می‌شدن، اونجا از رو آتش می‌پریدن، ترقه و آتش بازی و استفاده از نارنجک و چیزای همین خشن در همه جای شهر مرسوم بوده. شاید یک هفته قبل از شروع چهارشنبه سوری هم این اتفاق می افتاده.
اما حکایت چهارشنبه سوری 88 حکایتی دیگر است. با اینکه خبرگزاری های داخلی می گویند که تهران امسال آرام ترین شبهای پایان سال را می گذراند، اما مسئولان نیروی انتظامی هر روز بر تهدیدات خود می افزایند. اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده کل نیروی انتظامی:
چهارشنبه آخر سال داریم که باید قاطعانه از حوادث اون روز پیشگیری بشه. هر خانواده ای اگر بچه‌هاشو می‌خوان شادی هم بکنن، والله فش بشه هم هوا بکنن، ما مانع نمی‌شیم. خب وسایل کم خطر با حضور پدر و مادر در خونه خودشون، نگه جای دیگه را بیفتن برن یه بار ببندن، مردم رو اذیت کنن، مزاحمت ایجاد کنن. اینا به شدت معاملات عملیات و تعریضی بکنن برخورد بشه.
در کنار اخبار معمول هر ساله شب چهارشنبه سوری، امسال اما خبرهایی از جنس دیگر نیز در رسانه‌های وابسته به دولت در ایران منتشر می‌شود. روزنامه جوان خبر داده است کسانی که این روزنامه آنها را فتنه‌گر خوانده است، اراذل و اوباش مرتبط با خود را برای مراسم چهارشنبه سوری فراخواندند. به نوشته این روزنامه قرار است هر اغتشاشگر زن در کیف خود سه عدد کوکتل مولوتوف حمل کند تا در موقع مناسب اقدام به پرتاب کردن آنها کند. این در حالی است که زهرا رهنورد، همسر میرحسین موسوی، در آخرین مصاحبه مطبوعاتی خود اعلام کرده است که هیچ خشونتی از سوی جنبش سبز به کار گرفته نمی شود و چنانچه خشونتی روی دهد از سوی آنان نیست و دیگران مسئول آن هستند. سراج الدین میردانبادی، کارشناس سیاسی در پاریس، در مورد تناقض میان سخنان رهبران جنبش سبز در ایران و تبلیغات رسانه‌ای جمهوری اسلامی میگوید:
به دلیل اینکه توی این 9 ماه فرمول سرکوب اعتراضات خیابونی رو به نوعی حاکمیت به دست آورده، برای اینکه در اذهان داخل و خارج و افکار عمومی جنبش اعتراضی رو خفیف و کوچیک بکنه، بعدش نمیاد که این جنبش یه نمودهای کوچیکی هم پراکنده انجام بده و با سرکوب اونها و با دستگیری اونها فضای رعب و وحشت رو و تضعیف روحیه جنبش رو در داخل و خارج کشور گسترش بده. از اون طرف هم در سطح شهرها گزارشاتی که اومده حکایت از این داره که به صورت بسیار گسترده و خیلی عجیب مواد محترقه خیلی رنگارنگ و جدیدتری در معابر و فروشگاه ها به صورت کاملا مجاز و قانونی خیلی بیشتر از سالهای قبل به فروش گذاشته شده و هیچ برخوردی از سوی دستگاه های پلیسی انتظامی با توزیع کنندگان این مواد محترقه صورت نمیگیره. اینا همش مجموعش یک برنامه ریزی رو حکایت داره که دستگاه های امنیتی غذایی هم برای اینکه از یک طرف جنبش رو وارد یک بنبست بکنن و بعد خودشون رو با آمادگی کامل یک سرکوبی رو با صورت بدن و بعد یک پیروزی دیگه ای رو برای نهادهای سرکوبگر به ثبت برسونن.
تبلیغات گسترده در منع شرعی پریدن از روی آتش در شب چهارشنبه سوری نیز آغاز شده است. رسانه‌های وابسته به دولت در ایران لیست بلند بالایی از روحانیون سرشناس و ناشناس را منتشر کردند که همه جوانب چهارشنبه سوری از کسب مال با فروش مواد منفجره گرفته تا پریدن از روی آتش را حرام دانستند و کل مراسم را خرافه نامیدند. سراج الدین میردامادی:
ببینید، مردم ایران بیش تردید مردم مسلمان و معتقدی هستند، اما زمان به این معنا نیستش که سنن ملی و ایرانی خودشون رو بخوان با فتاوای شرعی این مرجع یا اون مرجع یا رهبری که چندان هم نفوذ و اقتدار دینی و شرعی در بین ایرانیان نداره تنظیم و تطبیق بکنن. در نتیجه من فکر میکنم که علارغم تمام این فتواها مردم مراسم ملی خودشون رو خواهند داشت.
مراسم چهارشنبه سوری یکی از آیین‌های ملی و سنتی ایرانیان است، آیینی که از 1700 سال قبل از میلاد ایرانیان طی آن با برافروختن آتش و پریدن از روی آن به استقبال نوروز می‌روند. اما 31 سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی، نگاه امنیتی به این مراسم سنتی به جایی رسیده است که در یکی از برنامه‌های صبحگاهی صدا و سیمای جمهوری اسلامی، گوینده برنامه در مورد برخورد مسئولان امنیتی با مردم در سه‌شنبه آخر سال گفته است:
بهتر است که آیین‌نامه این مواد محترقه رو اعلام بکنن، یه اطلاع رسانی بکنن. یه موقع بچه کیسه فریزر باد کرد ترکون، بعد شما می‌گیری می‌زنیش، میگی مواد محترقه بود. چه می‌دونم آدامسشو باد کرد ترکون، شما کتکش می‌زنی. آیا هر صدایی که بیاد جزء در واقع مواد محترقه است یا یا بقیه صداها رو بقیه دستگاه‌ها باید روش نظارت بکنن.
به گفته حسین ساجدی نیا، فرمانده انتظامی تهران بزرگ، نیروی انتظامی در تلاش است تا آخرین چهارشنبه سال برای تهرانی‌ها همراه با نشاط بدون بروز حادثه و در کمال امنیت سپری شود.
رویا کریمی مجد از رادیو فردا نگاهی داشت به آخرین اخبار در مورد آخرین سه‌شنبه سال، چهارشنبه سوری.
به رادیو فردا گوش میکنید.
اخبار رادیو فردا. عبدالله نامزد ریاست جمهوری افغانستان.
پارازیت گوشاتون رو آزار میده؟ برای دسترسی به اخبار به وبسایت ما مراجعه کنید. radiofarda.com.
عبدالله نامزد ریاست جمهوری افغانستان.
میبینین که یه راه حلی هم واسه مشکل پارازیت اونجا هست. فقط کافیه روی پخش زنده کلیک کنید.
آخرین گزارش مجله شبانگاهی ما. رئیس جمهور برزیل در آغاز سفر خاورمیانه‌ای خودش وارد اسرائیل شده و میگه که دیدارش از کشورهای این منطقه با هدف ترویج صلح است. رئیس جمهوری برزیل بعد از اسرائیل از کرانه باختری و اردن هم دیدن میکنه و قراره که حدود 2 ماه دیگه به ایران هم سفر کنه. بیشتر بشنویم از همکارم نادر صدیقی در واشنگتن.
لوئیز ایناسیو لولا دا سیلوا، رئیس جمهور برزیل، روز دوشنبه در نخستین دور گفتگوهای خود با مقامهای اسرائیلی در کاخ ریاست جمهوری این کشور، خطاب به شیمون پرز همتای اسرائیلی خود گفت که وی بران است تا صلح و آرامش را در منطقه بحرانی شرق میانه ترویج کند. او گفت ما به اینجا آمده ایم تا درباره صلح گفتگو کنیم و در همان حال روابط خود را با اسرائیل استحکام بیشتری بخشیم. هدفی که رئیس جمهور برزیل برای خود برگزیده تنها به صلح اسرائیل و فلسطین محدود نمی شود، بلکه او رسالت رفع بحران ناشی از برنامه اتمی جمهوری اسلامی و جلوگیری از احتمال حمله هوایی اسرائیل علیه تأسیسات اتمی ایران را نیز بر عهده گرفته است. آقای لولا دا سیلوا به خبرنگار روزنامه اسرائیلی هارتس گفته است که راه حل دیپلماتیک لازم است تا هرچه زودتر در ایران از بروز رویدادی که در عراق شاهدش بودیم جلوگیری شود. رئیس جمهور برزیل گفت رهبران کشورهای گوناگون که وی با آنها گفتگو کرده بر این باورند که این گونه اقدامها باید شتاب بگیرند، در غیر این صورت اسرائیل به ایران یورش خواهد برد. وی افزود که تمام راه‌های ممکن برای استقرار صلح در خاورمیانه باید آزموده شوند. او بر این عقیده است که پیشنهاد تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی می‌تواند به جنگ در خاورمیانه منجر شود. رئیس جمهور برزیل در گفتگو با اسوسییتد پرس نیز بر این عقیده خود تأکید کرده و خواستار گفتگوهای بیشتر با دولت ایران شده است، ولی بسیاری نسبت به ثمر بخش بودن چنین گفتگوهایی تردید دارند، به ویژه آنکه دیپلماسی با تجربه اروپاییان پس از سالها تلاش در این زمینه نتیجه‌ای به بار نیاورده است. لولا دا سیلوا نخستین رئیس جمهور برزیل است که به طور رسمی به خاورمیانه سفر می‌کند. وی پس از گفتگو با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل، محمود عباس رئیس حکومت خودگردان فلسطین و نخست وزیر ویسل آن فیاض به عمان خواهد رفت تا با پادشاه و دیگر مقام‌های دولت اردن نیز دیدار و گفتگو کند. در برنامه رئیس جمهور برزیل یک سخنرانی هم در کنست پارلمان اسرائیل برای او پیش بینی شده است. لوئیز ایناسیو لولا دا سیلوا که دوره ریاست جمهوریش در پاییز آینده به پایان می‌رسد، به طور رسمی حدود 2 ماه دیگر سفری نیز به تهران خواهد داشت. در محافل مطبوعاتی واشنگتن گفته می شود که یکی از دلایل تأخیر در اعمال تحریم های جدید علیه جمهوری اسلامی ایران نتیجه گرفتن از سفر رئیس جمهور برزیل به تهران در ماه می آینده است.
رئیس جمهوری برزیل در سفر خاورمیانه خودش بعد از اسرائیل، کرانه باختری و اردن به ایران هم سری خواهد زد. نادر صدیقی گزارش می داد. به انتهای مجله شبانگاهی دوشنبه میرسیم. 24 اسفند ماه ساعت به 21:30 به وقت ایران نزدیکتر میشه و لحظه خدافظی ما هم میرسه. اما قبل از خدافظی اگه برای رفتن و دیدن وبسایت ما مشکل فیلترینگ رو دارید، میتونید از 2 فیلترشکن جدید ما استفاده کنید. سیمسفید.com و سیمسیاه.com. به انتهای مجله رسیدیم. آزاده اسدی هستم. در مجله نیمه شب رأس ساعت 12 نیمه شب به وقت ایران دوباره اینجا خواهم بود. خدا نگهدار.
با جهان امروز رادیو فردا.
شب خانم به جز غم آشیانم نیست گرچه مهر شاعری را بستم بر نام خیش عطر نرگس های چشمم با نسیم هر نگاه تا بهار سبز چشمت میبرد پیغام خیش در خزان عمرم و در سینه پروردم بهار در شگفتم از شکفتنهای بی هنگام خیش در کفاهم خوفم چون قطر در دریای جر در تو خواهم جز هم آغاز و هم پایان خیش مرا هزار امید است و هر هزار داری شروع شادی و پایان انتظار داری بهارها که ز عمرم گذشت و بی تو گذشت چه بود غیر خزانها اگر بهار داری شب خانم به جز غم آشیانم نیست گرچه مهر شاعری را بستم بر نام خیش عطر نرگس های چشمم با نسیم هر نگاه تا بهار سبز چشمت میبرد پیغام خیش در خزان عمرم و در سینه پروردم بهار در شگفتم از شکفتنهای بی‌هنگام خیش در تو خواهم خوفم جان قطره در دریای جر در تو خواهم جز هم آباد و هم پایان خیش مرا هزار امید است و هر هزار دوری شروع شادی و پایان انتظار دوری بهارها که ز عمرم گذشت و
بی تو گذشت چه بود غیر خزان ها اگر بهار بایی.
به رادیو فردا گوش میکنید.
همه طرف از خدا به حال هرگز ببینی کسی بیا که توچشش قلب و یه سرده ببینی نامه نبیشی مثل من نگرد آخه گیر نمیان عاشق بخشناسی که سر فرادی نمیان.
خاطر انگیز نسل دیروز،
صدای نسل جوان امروز،
همه و همه برای شما در رادیو فردا.
ترانه های برتر رادیو فردا، ترانه شماره 5.
شیشه اسم خوب تو نوشتم، مثل هر روز و همیشه این انگار سر نوشتم، رو تنه سرد درخت ها اسممونو حک می کردم، به امید روز دیدار به تو هرگز شک نکردم. بگو بیهوده نبوده اگه عاشق تو بودم، نگو عمر من تباه شد اگه اسم تو رو خوندم، نگو اشتباه میکردم همش از رو سادگی بود، نگو عشق من تموم شد که تو دستات زندگی بود، که تو دستات زندگی بود. ماهیای توی دریا قصه منو میدونن، مرغای تو آسمونا از غم دلم میخونن، حتی گلهای تو باغچه روز عشقمو شنیدن، ماه و آسمون و خورشید عشقای چشمو دیدن. بگو بیهوده نبوده اگه عاشق تو بودم، نگو عمر من تباه شد اگه اسم تو رو خوندم، نگو اشتباه میکردم همش از رو سادگی بود، نگو عشق من تموم شد که تو دستات زندگی بود، که تو دستات زندگی بود. شکستم پای عشق تو نشستم، توی اوج بیقراری دل به هیچ کسی نبستم، دل زدم به موج دریا تا به عشق تو رسیدم، چشم امید تو بستم تا به ابرا پرکشیدم. بگو بیوده نبوده اگه عاشق تو بودم، نگو عمر من تباه شد اگه اسم تو رو خوندم، نگو اشتباه میکردم همش از رو سادگی بود، نگو عشق من تموم شد که تو دستات زندگی بود، که تو دستات زندگی بود. بگو بیهوده نبوده اگه عاشق تو بودم، نگو عمر من تباه شد اگه اسم تو رو خوندم، نگو اشتباه میکردم همش از رو سادگی بود، نگو عشق من تموم شد که تو دستات زندگی بود، که تو دستات زندگی بود.
ترانه شماره 5 را شنیدید. بیهوده نبوده نام این ترانه است با صدای اندی. برای امتیاز دادن به این ترانه و انتخاب ترانه ماه رادیو فردا، شماره ترانه را از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
تازه های جهان دانش.
از نظر زنبورها چهره انسان نوعی گل عجیب و غریب است. با اینکه انسان‌ها و انواع میمون‌ها بهترین متخصصان بازشناختن چهره‌ها هستند، زنبور عسل می‌تواند با وجود مغز کوچک و ساده خود چهره انسان‌ها را از هم تمیز دهد. تحقیقات یک تیم فرانسوی استرالیایی نشان می‌دهد که برای زنبورها حتی تناسب اجزای چهره مهم است و اگر فرزند تصویر چهره برعکس باشد و دهان در بالای صورت و چشم‌ها در پایین قرار بگیرد، زنبور دیگر آن را چهره انسانی نمی‌داند. این نوعی تخصص مغزی است که باعث می‌شود زنبورها ترکیب پیچیده گلبرگ‌های گل‌هایی را تشخیص بدهند که ظاهری غیر متعارف دارند و با این حال می‌توانند به عنوان منبع غذایی مورد استفاده قرار بگیرند.
تو زیبا تر شدی یا چشان بارونیه، این قفس بازه ولی قلب من زندونیه. من پشیمون میکنم جاده رو از رفتنت، تو نباشی میپره عطرت هم از پیرهنت، تو نباشی میپره عطرت هم از پیرهنت. میخوام آروم شم تو نمیذاری، هر دو بیرحمم عشق و بیزاری. همه دنیا شاید دیر آرزو کردم، قدم های آخر و آهسته تر بردم، واسه من کابوس فکر آخرین دیدم. بغض این آهنگ ها رو تا کجا ها بود، شایدم تقدیرم و امشب برم آهد. تلافی اون همه تلخیم گله هاتم طعم عسل شد، غم معصومانه چشمات به تبسم تازه بدل شد. میشه با من هزار و یک سال به بهانه قصه بمونی، همه مرثیه های سکوتم به بهار تو باغ غزل شد. نفس کشیدن دل سپردن مثل دریا ماه من، از تو خوندم با تو موندم مقصد من راه من، همین رویام آرزوهام سرگذشت آه من. نرفته برگرد که با تو شاید خدا گذشت از گناه من. تو مثل بارون غم و آسون میبری از یاد من، با تو خوبم بی غروبم خاطرات شاد من، زار و خسته دل شکسته بینوا فرهاد من. مرغ آمین کی به شیرین میرسه فریاد من.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
در آستانه نوروز هستیم، با توجه به رویدادهای سیاسی و اقتصادی سال رو به پایان، به نظر شما نوروز سال 1389 خورشیدی با نوروزهای پیشین متفاوت است؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید، با شماره تلفن 2042-2112-2112 تماس بگیرید.
بحث آزاد برنامه صدای شما هر سه‌شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فرداست.
عزیزم بخندی بشم محو صورت ماه، دوست دارم بمیرم اما اون عشقاتو نبینم، مردی تو دیگه قلب من، میخوام اون دستاتو بگیرم. عشق من باش، جون من باش، نذاری یه روز این دلو تنهاش، ای دیوونه دوست دارم، نمیتونم از تو چشم بردارم. نمیری تو از یادم، روزی که تو رو دیدم دلمو به دل تو دادم، حالا من میدونم بی تو یه لحظه نمیتونم، تا دنیا باشه پا بر جا به پای عشقت میمونم. عشق من باش، جون من باش، نذاری یه روز این دلو تنهاش، ای دیمونه دوست دارم، نمیتونم از تو چشم بردارم. برای داشتن تو حتی واسه یه لحظه جونم و زندگیم و بدم بازم میارزه، دلم میلرزه. عشق من باش، جون من باش، نذاری یه روز این دلو تنهاش، ای دیوونه دوست دارم، نمیتونم از تو چشم بردارم. عشق من باش، جون من باش، نذاری یه روز این دلو تنهاش، ای دیوونه دوست دارم، نمیتونم از تو چشم بردارم.
شماره تلفن ما رو که فراموش نکردید. کردید؟ پس دوباره یادداشت کنید. 2042-02-21-12-41-13. از حالا دیگه منتظر تماساتون هستیم.
رادیو فردا.
یه کاری کردی به قلبم که بدونت حتی مردن سخته، حتی بی تو خوبم، لذت از زندگی بردم. یه کاری کردی که از یاد نمیری حتی یه لحظه، درد عشقت کرده پیرم، اما باور کن میارزه. واسه من یه جورا میده، یه چیزی مثل یه جادو که به هم رهایی میده. این مهمه که میدونم واسه من چقدر عزیزی، من که جامش رو دادم چه بنوشی چه بریزی. کاری کردی به قلبم که بدونت حتی مردن سخته، حتی بی تو خوبم، لذت از زندگی بردن. یه کاری کردی که از یاد نمیری حتی یه لحظه، درد عشقت کرده پیرم، اما باور کن میارزه. تو گرچه از دور واسه من یه جورا میده، یه چیزی مثل یه جادو که به هم رهایی میده.